أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام يوم الأزهى ويوم الجمعة: اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است انشاءالله از امشب محضر مبارک سروران گرانقدر در این شام غم‌انگیز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم الصلاه و علیهم السلام، انشاءالله این محفل دیرینه متجاوز از 30 سال گذشته رو انشاءالله که در این ایام برگزار می شد بدون وقفه، با حول قبه الهی محضر مبارکتون شروع می کنیم و مناسبت های پیش رو و مبعث نبی مکرم و موالید آغازین شعبان و انشاءالله بهرمند و برخوردار از برکات این ایام خواهیم بود. از ویژگی های این ایام و این محفل این است که سال هاست که موفقیم که در این مناسبت و زمان ریزخار خان گسترده سیدنا و مولانا حضرت علی ابن الحسین هستیم و صحیفه سجادی برخوردار. امسال هم خدمت عزیزان در ردیف دعاهای گفته نشده صحیفه سجادیه دعا 47 گفته شد در 30 نوبت در اصفهان و بعد از اون دعا 48، البته دعا 49 و 50 رو سال گذشته همینجا گفتم در این مناسبت محضر مبارک عزیزان. به همین خاطر الان دعا 48 صحیفه رو محضر مبارکتون بازگو میکنیم و انشاءالله در ادامه اگر فرصت شد دعا 51 رو خواهیم گفت و دیگه امیدواریم به فضل خداوند که مجموعه این 54 دعا به عنایت الهی و توجهات سید الساجدین انشاءالله به زودی کامل شود و مجموعه عدیه 54 گانه موجود و محضر مبارک عزیزان برای بهره برداری. اما دعا 48 بدون هیچ دفعه وقتی من آغاز میکنم که عنوان دعا این است: و کان من دعایی علیه السلام. و این از دعاهای وجود و مبارک حضرت است که درود خدا بر او باد. یوم الازها و یوم الجمعه، این دعایی بوده است که امام این دعا رو در روز ازها و روز جمعه میخواندند. البته استهزار دارید نوعا آنچرا که با عنوان هدیه امام مطرح میشه، نه اینکه اختصاص به روز یا مناسبت خاصی است، دیگه مجموعه ای از معارف رو امام در لابلای دعاها منتقل کردند همان گونه که ملاحظه فرمودید. اینجا هم بابها و دربها رو می گشاید به این مناسبت و بهانه وجود و مبارکش به روی شیعیان خودشون و ارادتمندانشون. اما طبق معمول یوم الازها، دعا امام یوم الازها در روز ازها، کلمه ازها دور نیست که جمع ازهات باشد. ازهات به معنای شاتون یزبه، گوسبندی که ذبح می شود و کشته می شه برای قربانی. به دلیل اینکه چنین اتفاقی در این روز می افتد، لذا این روز رو یوم الازها می گویند، روز عید قربان به تعبیر ما. البته گاه کلمه ازها جمع های دیگه هم داره، مانند زهایا، ازهیه، مفرد اون که ازاهی جمع بسته میشه. تمام اینها واژگانی است که باز کلمه اصلی و ماده اول اون همان نام گوسپندی است، یعنی گوسپندی که قربانی می شود این عزهیه گفته میشه، ازهات گفته میشه، بعد این جمع ها هم برای اون روز به کار برده میشه، یوم العزهیه، یوم الازها و مانند این اسامی که ما از آن تعبیر روز قربان و عید قربان میکنیم. کلمه یوم الجمعه هم که در اینجا امام در روز جمعه فرمودن، این هم زیباست که بدانیم که کلمه یوم الجمعه که بر این روز از هفته گفته می شود، به واقع در کلام عرب این نام استعمال نمی شد، یعنی در لغت عرب به این روز می گفتن یوم العروبه. کلمه عروبه به معنای تمایل به جنس مخالف است. به روز جمعه می گفتن یوم العروبه، روز پنجشنبه رو اعراب می گفتن یوم الانیس، یوم الانس. هر کجا بودند خودشون رو انس به معنای نزدیکی نزدیک می کردن به خانوادهشون و روز جمعه رو با خانواده تیمی کردن، با همسرانشون تیمی کردن. به همین خاطر روز جمعه رو هم یوم العروبه می گفتند. البته بیشتر نظر با کمال ادب عرض می کنم به مسائل جنسی بود، یعنی بیشتر این روز رو چنین نامی میگذاردن که نوعا اغراض جنسی خودشون رو در نظر داشتن و تأمین میکردن. شاید یه خاطراتی از این هم در بعضی از کلمات و عبارات عامیانه ما هم بالاخره برای شب و روز این ایام وجود داشته باشه. فی الجمله بالاخره سربسته عرض میکنم محضر مبارکتون. اما در قرآن این روز عوض شد، اذا نودی للصلاه من یوم جمعه، نام این روز تبدیل یافت به روز جمعه. خب کلمه جمعه از ماده جمع به معنای اجتماع، روزی است که مسلمانان گرد هم میان، روزی است که الفت بین مسلمین واقع میشه، روزی است که بالاخره از مراسم عبادی عمده آن صلات الجمعه و نماز جمعه و یه چنین مناسبتی رو در این روز دیده میشه که به همین نام هم قرآن این روز رو یوم الجمعه نامیده شد. البته ممکنه فلسفه های دیگه هم داره که باز در جای خودش اشاره میکنم. پس این دو روز روزهای مهمی است. من قبل از این که بخونم و شرح بدم آغاز سخن امام که میفرماد اللهم بارالله هازا یوم مبارکون میمون، این روز مبارک فرخنده است که مراد یا همون عید قربان یا روز جمعه ای که امام این دعای شریف رو در این روزها می‌خواندن بیشتر. قبل از این که ورود به این معنا بکنم، این جمله رو خدمت عزیزان توضیح میدم که به طور کلی تمام روزها و شبها، تمام زمانها نزد خداوند یکسان است. الایام کلها لله، ما فرقی بین این روز و اون روز نداریم، تمام روزها از آن خداست. گاه این که بعضی ها با پاره از روزها سر خوشی نداشتند و نوعاً مثلا تصور بفرمایید اگر روزی رو نحس می دانستند، روز چهارشنبه رو جماعتی نحس می دانستند، روز سیزده رو جماعتی نحس می دانستند. این در روایات تصریح شد لا تعاد الایام والایام و یعادیکم، با روزگاران نجنگید، نگید نحس است، غیر نحس است. نه، این اشتباه است و چنین چیزی وجود نداره. تمام روزگار از آن خداوند است. الایام کلها لله، لا تسبوا الدهر، گفتن نگه بد نگید به روزگاران. این رو در متون روایی داریم. پس دقت بفرمایید، همه روزها خوب است، کما اینکه همه زمینها خوب است. تمام زمان و تمام زمین تفاوتی نمی کند ذاتن، الا اینکه خداوند سبحان برای اینکه بندگانش به خود آیند، برای اینکه انسانها به شکل یه فرصتهای ویژه‌ای توجه به حضرتش بکنند، برای اینکه انسانها آنان که جا مانده اند فکری برای خودشون بنمایند، یه فرصت‌هایی رو، یه زمان‌هایی رو و حتی زمین‌هایی رو و مکان‌هایی رو حضرت پروردگار یه توجه بیشتری به اونها می‌کند که بهانه‌ای باشد برای اینکه انسان‌ها بیشتر روآوری به حضرت او داشته باشند. شاید به ذهنمون میاد اون کلمه‌ای که خداوند به موسی فرمود در قرآن که آقای موسی ذکرهم به ایام الله، بنی اسرائیل رو به ایام الله متذکر شو. حالا مراد از ایام الله عرض کردیم تمام 360 روز سال ایام الله، اما مراد از این آیه شریفه و این تذکر روزها و ایامی است که توجه خداوند و تجلی الهی به بندگانش در اون مناسبت ها بیشتر بوده است. تصور بفرمایید روز نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان یوم الله است. یه روزهای حساسی که در زندگی و تاریخ بنی اسرائیل وجود داشته است یوم الله است. چرا به این روز میگن یوم الله؟ به دلیل این که دست قدرت خدا رو به وضوح بیشتری دیدند، زمینه ایجاد شد برای توجه بیشتر انسانها به خداوند، و به واقع اینها یه فرصتهای طلایی است. یه روزهایی در مجموع خداوند پیش بینی میکند که اتفاقات مبارکی برای انسانها میافتد در این روزها. یک، این روزها به گونه ایست که انسانها توجه فزونتری به خودشون میکنند، یعنی به خود میان، کجای کاریم، چه هستیم، یه بازنگری به خودشون میکنن در این روزها، یه توجهی به ذات احدیت میکنن، نگاهشون بیشتر به خداوند میاد، دست نیاز و توجهشون به ذات باری تعالی فزونتر میشه. سوم، یه عطف و همدلی و همراهی بیشتری با یکدیگر میکنن. یعنی ایام الله روزهای ویژه‌ای رو خداوند قرار داده است که انسان‌ها در این روزهای ویژه هم توجه بیشتری به بازنگری به خودشون دارن، به شخصیت خودشون، هم التفات فزونتری به عنایت الهی و ارتباط بهتری رو با ذات حق برقرار می‌کنن، هم با جامعه حس همدلی و دوستی و غیره‌ای پیدا می‌کنن. حالا گاهی نام این روز در قرآن چه نامیده شده است؟ عید نامیده شده است. سوره مبارکه مائده آیه 14 رو میخوانید. خب حواریون گفتن که آقای عیسی، آیا پروردگار تو ممکن این کار رو برای ما انجام بده و یک مائده و یک غذایی مستقیم از آسمان برای ما بفرستد ما بخوریم و بالاخره پرورده به احسان ویژه خداوند باشیم و یه لطف خاص خدا رو ببینیم؟ جناب عیسی دیدن که اینها صادقانه این تقاضا رو دارن و میخوان بیشتر به درگاه خداوند نزدیک بشن، از این جهت پذیرفتن، گفتن اللهم ربنا. یه جا تو قرآن این تعبیر اللهم ربنا رو داریم، یعنی اللهم و ربنا کنار هم میاد. بارلاها پروردگارا، اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، خدایا بفرست یک خوان قضاء گسترده ای رو مستقیما از سوی خودت، بدون هیچ واسطه ای تمام وسائط و اسباب جمع بشه و یه بار از آسمان برای ما یه قضای اون چنانی بفرست. انزل علینا مائدة من السماء، که چی بشه؟ تکون لنا عیدن، که این برای ما میشه عید، میشه یه روز عید. کلمه عید از ماده عود می آید به معنای بازگشت و توجه، رو آوری و توجه. عید باشد، یعنی روزی که بندگان تو رو آوری و توجه به پروردگارشون بکنن، به خودشون بنگرن، به دیگران توجه کنند. تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، همه ما رو زیر پوشش قرار میدهد برکات. و آیتن منک، و این یه آیه ای و یه نشانه ای است و میشود پروردگار رو که بسیار تکانده است. ورزقنا و انت خیر الرازقین، پروردگار رو ما رو روزی ده به این شکل و تو بهترین روزی دهندگانی. خب جناب عیسی فرمود دست به دعا برداشت. میدانیم انبیا هم بدون موافقت اصولی هیچ دعایی نمی کنند، بنابراین اجابت شد و فرو فرستاد خداوند این مائده و این خوان گسترده آسمانی رو برای حواریون و یاران عیسی فرو فرستاد. پس نام این فرصت ها رو هم میتونیم با رخصت از این آیه شریف قرآن چه بنامیم؟ عید بنامیم. روزهای ویژه‌ای که انسان ها توجه بیشتری میکنن به خداوند سبحان. حالا یکی از این روزها یوم الاضحی، روز عید قربان، یکی روز عید جمعه. ممکنه ما تلفظ عید رو در مورد جمعه نداریم، اما قطعا از مسلمترین اعیاد اسلام جمعه است که تمام اون ویژگی هایی که برای عید گفته میشه در جمعه خداوند جمع کرده است اینها رو. یوم الجمعه از برترین اعیاد اسلامی و قرآنی است. خب حالا با این توضیح وجود مبارک امام ورود میکنن به این دعای شریفشون، اللهم هذا یوم مبارک میمون، پروردگارا این روزی است مبارک، میمون. کلمه مبارک بارها گفتیم خدمت عزیزان از ماده برکت می آید، البرکه و البروک از ثبوت و اللزوم به معنای تثبیت و قطعی شدن چیزی است. یک. دوم، البرکه به معنای النماء و زیاده، فزونی، رشد و به اصطلاح افسایش. هنگامی که یه فزونی و رشدی به انسان میرسد که ثابت و پابرجا میماند، قطع نمیشه، یه خیر پایدار مستمر را برکت میگویند. منتها از جنسیست برکت، یعنی میخوام بگم این واژه از پیچیده ترین مفاهیمیست که در معارف دینی وجود داره. واژه برکت، مبارک، این خیریست، این زیاده و نماییست که لا یوجد و بالحس طبیعی، یعنی با حس طبیعی این درک نمیشه، این مفهوم برکت یه مفهوم عقلی قلبی شهودی است. خیلی عجیبه، حتی گاهی سطح نازلش همینه که ما میگیم آقا من احساس میکنم که این درآمد من یه درآمد بربرکتیه. و میتونیم اینو ثابت کنیم چطور؟ مثلا یعنی احساس میکنیم واقعا معادل من یه کسی دیگه این درآمد رو داره از یه ممر دیگه، من از یه ممر دیگه دارم، اما در زندگی من این یه جوری دیگری اثر میکنه. یعنی چقدر مؤثر و مفیده و چقدر کافیست، بسنده میکنه من رو، با حالی که مشابه این قطعا دیگران رو بسنده نمیکنند. این مفهوم برکته، یه مفهوم پیچیده‌ایه و از نابترین مفاهیم اسلامی است مفهوم برکت. عزیزان، اللهم هذا یوم مبارک، پروردگار این روز روز مبارک است، این عزها و این جمعه روز مبارک است. هذا یوم مبارک. میمونون، کلمه میمون از ماده یوم. یوم ابتداعا به معنای آسانی و سعادت، یه امر آسان سهل که در اون سعادت نهفته است، این رو یوم میگن. میمون یعنی مسعود آسان سهل راحت. خب از اون طرف نقطه مقابلش مشعوم، شعومت، یعنی یه چیزی که سخت و دشوار و نامبارک است. اللهم هذا یوم مبارک میمون. خب حالا از برکاتی که میفرمان و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارزک، پروردگارا این روزی است که مسلمانان در این روز مجتمعون، گرد هم میان در این مناسبت ها، یعنی اون بحث اجتماعی این مناسبت ها رو، فلسفه این که خداوند یه روزهای ویژه‌ای رو برای مسلمین قرار داده است، برای انسان ها قرار داده است، این نکته اجتماعی است که اینها گرد هم بیان، حال هم بدونن، اوضاع هم بپرسن، مشکلات هم رو بدانند، هم فکری کنن، رایزنی کنن و صله ارحام باشه، دید و بازدید باشه، گشودن گره از کار یکدیگر باشه. بفهمد و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارزک، و مسلمانان در این روز مجتمعون فی اقطار ارزک. کلمه اقطار جمع قطر از قطر، و آنها ناحیه، اطراف، یعنی تمام نواحی و اطراف. و نکته بسیار زیبایی که باز عرض میکنم، این مناسبت هایی که اسلام تعریف میکنند، یعنی این مناسبت ها و یوم الله هایی که اشاره کردم، مناسبت هایی که با عنوان عید مطرح میشه، مناسبت های مبارکی که مطرح میشه و موجب اجتماع مسلمین میشه، اینها فرا منطقی است، فرا ملی است، فرا نژادی است. فی اقطار ارزک، اینها در تمام سرزمین هایی است که مسلمان وجود، مرز نداره، فرا مرزی است، اینها مشترک بین همه مسلمین از هر نژاد و رنگ و جماعت و و هر کجایی به لحاظ اقلیم هستن، تفاوتی در این جهت نمی کنن، بلکه کاملا یه مفهوم فراگیری است که همه مسلمانان رو می پوشاند و باید بپوشاند این روزهای مبارک این چنینی. و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارزک، یشهد و سائل و منهم و طالب و راغب و راهب و انت ناظر و فی حوائجه. حالا امام اینطور ادامه میدن، پروردگارا یشهد و سائل، شهود یه معنای اون به معنای گواهی دادن است که میدانیم، اما معنای دوم اصلی شهود به معنای حضوره، شاهد یعنی حاضر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن در سوره مبارکه نور میگه وقتی میخوان حد الهی انجام بشه گروهی از مؤمنین حاضر باشند اونجا، حضور داشته باشند. بحث حضوره. امام میفهمن یشهد و سائل منهم و طالب و راغب و راهب. پروردگارا این روزهای فرصتهایی است که ایجاد کردی که در اینجا حاضر میشن. از سائل منهم، از مسلمون سائلین آنها و طالبان آنها و راغبان و راهبان. چهار عنوان رو امام مطرح میکنه. و من این روزها روزهایی است که خدایا بار عام میدی به بندگانت. در این روز دیگه تمام در جا ماندگان، واماندگان، هر کسی که از مسیر مونده یا بالاخره تردامنی است، یه دلنگرانی هایی داره، تمام اینها فرصت دارن که حاضر باشند و در این روز بهرمند و برخوردار از الطاف تو باشن. یشهد و سائل و منهم و طالب. کلمه سائل به معنای خواهش کننده و خواهنده. طالب چه فرقی داره؟ سوال با طلب چه فرقی داره؟ سوال خواسته ایست که با قول گفته میشه. وقتی کسی با گفتن خواسته خودشو مطرح میکنه میشه سوال. اما گاه ممکنه انسان با یه نشانهی، با یه علامتی، با یه چیز دیگری خواسته خودشو مطرح میکنه. این میشه طلب اما سوال نیست. یعنی طلب عام است، سوال خاص است. پروردگارا چه اونهایی که در این روز زبان گفتن دارند، چه اونهایی که زبان گفتن ندارند. از سائل من هم بطال و راقب و راهب. راقب از ماده رغبت میاد، یعنی اشتیاق، شوق، میل. راهب از ماده رحم میاد، اون کسی که حالت ترسا بودن گرفته، یه ترسی در وجودشه، نگرانی در وجودش. خدایا در این روز اونها که به تو اشتیاق دارند و اونهایی که بنابر هر دلیلی و اعمالی که انجام دادن دیگه اون روی نگاه کردن رو ندارند، دلنگرانند، همه اینها در این روز مشتاق میشن، تمام اینها در این روز میان، دست به نیاز بر میدارند و به سوی تو میآیند. و انت ناظر فی حوائجهم. کلمه ناظر از معانی بسیار زیبای اون المدیر و المدبر. المدیر و المدبر، کسی که تدبیر امر میکنه و اداره امری رو میکنه، در کلام عرب الناظره که اینجا معنای اینه. الناظر فی حوائجهم. و خدایا تو خودت تدبیر میکنی، خدایا تو خودت مدیریت میکنی حاجات همه این بندگانت رو، چه آنان که سائلند، چه آنان که طالبند، چه آنان که راقبند و آنان که راهبند. پروردگارا و انت ناظر فی حوائجه. حال که این چنین است پروردگارا، بار بار عام است، روز روزی است که میمون و مبارک و این خان گسترده نعمت تو برای همگان افکنده است، فاسالک، پس من هم از تو تقاضا میکنم، فاسالک. حالا ببینید امام الگوی گفتگوی با خداوند را، الگوی حاجت خواهی از ذات حق را، الگوی دعا را به معنای واقعی دیگه دارن نشان میدن، باز میکنن. حالا من میگم و ویژگی هاشم قدم به قدم با هم بررسی میکنن. فاسألو که به جودک و کرمک و حوان ما سألتو که علیک. پروردگارا من از تو تقاضا میکنم به جودک و کرمک. خب کلمه جود و کرم در کنار هم میاد، پس دو معناست. ظاهر العطف یقتضی المغایره. وقتی با حرف واو دو کلمه میان در کلام عرب مشخصه که دومی اولی نیست. جود یه معنا داره، کرم یه معنا داره. ما گاهی در اصطلاحات خودمان میگیم فلانی اهل جود و کرم است، یک معنا اراده میکنیم. اما ظاهرا اینها فرق داره با هم. حالا یه وقتی معنا رو در تفسیر این معنای اول رو گفتم، دومی رو هم اضافه میکنم الان خدمتون. اولی این که انسان‌ها به این گونه گاهی بعضی از افراد در میان جامعه تا کسی ازشون خواهشی نداشته باشه خودشون اقدامی نمی‌کنن. یعنی منتظرن تا میان کسی از من چیزی نخواست که من کاری بکنم. منتظرن که ازشون خواسته ای باشه بعد اقدام میکنن، بعد بخیلانه عمل نمیکنند، بعد دست رو باز میکنن و عنایت میکنن. ممکنه در لغت در کلام عرب به اینها کریم گفته میشه. کریم کسی است که از سؤله عطا، وقتی ازش چیزی میخوان میده، میگن انسان کریمی است، آقا داد. اما جود که جواد فاعل آن است، ظاهرا جود این است که این دیگه گروه دیگه ای در میان جامعه، کسانی که اگر هنوز کسی ازشون طلبی نکرده و چیزی نخواسته عنایت میکنن. خب خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. در مورد ذات احدیت مطلب این است که یا من یعطی من سأله، این میشه چی؟ میشه کرم. و یا من یعطی من لم یسأله، نه و من لم یعرفه، این میشه چی؟ میشه جود. عزت پروردگار کانون کرم و کانون جود است. لذا وجود اون باره که امام میگن فاسألو که به جود که به کرمک، خدایا به این دو وصفت و صفتت که جود توست و کرم توست. سوم و حوان ما سألتو که علی، حوان به معنای پستی، حقارت، خردی، و به خاطر اینکه این چیزی که من از تو طلب میکنم و تمام خواسته هایی که ما از تو داریم اینها در قبال و در حضرت تو چیه؟ خیلی خورده و ناچیز است. ما هر آنچه را که از ذات تو طلب کنیم باز هم وقتی در کنار جود و کرم و عظمت و عطا و ثروت تو و صفات تو در نظر میگیریم، پروردگار رو باز خجالت میکشیم از خواسته ای که داریم. اینا همه چی هن؟ خوردن. پس پروردگار رو از تو میخواهم به سبب جودت، کرمت و به خاطر خوردی این حاجت ها. اما قبل از این که امام لب باز کنن حاجات خودشون رو مطرح کنن، طبق معمول در صحیفه سجادی نوعاً ادعیه و خواهش امام با چی شروع میشه و آغاز میشه؟ اینجا هم همونطوره. و حوان ما سألتو که علیک ان تسلی علی محمد و آله. از تو میخواهم که بر پیامبرت و آلش درود بفرستی. بعد خواسته خودشون رو به جور دیگری مطرح میکنه. خب این رو هم بارها باز گفتیم و جالب اینه که هیچ دعایی در صحیفه سجادیه مانند دعای 48 این تعداد و تکرار رو در صلوات نداره. این پرتکرارترین دعا امام است با ذکر شریفه درود بر پیامبر. از همه دعا نسبت اگر بگیریم در اینجا میرسیم به جایی که بند بند خط به خط امام یه جمله میگن یه درود و تحیت، یه جمله یه درود و تحیت. خب در باب این عرض کردم که پیامبر مکرم اسلام بالاترین مصداق رحمت الهی در وجود و آفرینش است و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین اختصاص پیامبر داره. ما رحمتی به وسعت رحمت پیامبر در میان بشریت از آغاز خلقت تا انتها نداریم، اونطور که شناختیم و گفتند به ما حقایق انبیا و اولیا. پیامبر بالاترین مظهر رحمت خداوند در وجود و در هستی است و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. وجود او برای همه عوالم، نه عالم انسان، نه عالم دنیا، نه برزخ، نه قیامت، برای تمام عوالم وجود او مظهر رحمت و برکت است. به همین خاطر کلید گشوده شدن رحمت الهی و باریدن رحمت الهی وجود شریف اوست. بالاخره وقتی خداوند ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، فعل فعل مضارع، خداوند فرشتگان فعل مضارع دوام و استمرار رو میرسانه، لحظه به لحظه بر پیامبر درود میفرستند، ذات حق میگوید. بعد خب این از مخاطبان قرآن هم خواسته میشه، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل. وقتی خداوند و فرشتگانش دم به دم درود بر پیامبر دارن و این را از بندگانش ذات حق طلب میکند، دستور به این کار میده، آیا این مستجاب این امر یا نه؟ بله، یعنی این دعا مستجاب، درود بر پیامبر دعا مستجاب است. یعنی وقتی لب باز میکنند انسان ها صلات و درود بر پیامبر میفرستند، این یه دعای مستجابی است، پذیرفته شده است، پذیرفته شدنی است. خب موجب هم ارتقاء شخصیت پیامبر میشه و از اون مهمتر موجب ارتقاء خود کسی میشه که این کار رو انجام میده، چون به سلک ذات احدیت و فرشتگان میپیوندد و در اون ردیف قرار میگیرد. لذا این حالت دست. به همین خاطر به این جهت خود پیامبر فرمودن که ذات احدیت با توجه به نام من، این که اسم پیامبر، وجود پیامبر، شخصیت او مظهر اتمیست برای رحمت الهی، اگر شما از ذات حق لب باز کردید و تقاضای درود و تحیات بر من کردید و به دنبال اون خواسته ای رو مطرح کردید، دیگه خداوند اونجا بعد از اتمام درود و تحیات بر من نمیبنده درب رو و خواسته شما رو براند. این با کرم و جود الهی هماهنگی نداره. مطمئن باشید اگر اجعلونی فی اول دعا، منو اول دعاتون قرار بدید، بعد فرمودن و فی آخره، آخر دعا هم قرار بدید. اگر اول دعای شما رو ذات حق بپذیرد، آخر دعا رو بپذیرد، بعد ممکنه یک کریمی وسط دعا رو نپذیرد؟ نه. پس بنابراین این گونه دعا کنید. یکی از وجوهی که در صحیفه سجادی امام این کارو میکنن اینه که روش دعا رو نشان بدن برای رسیدن به خواسته ها، برای ارتباط با ذات احدیت. بهترین راه اینه که از مسیر پیامبر وارد شیم. اگر از این مسیر وارد بشیم، این بالاخره راه گشوده ایست که ذات احدیت مسدودش نمی کند و درب گشاده است. حالا مباحث دیگه هم داره، علت این که گفتم در جای دیگه الان تکرار میشم، فقط خب مناسبت ایام و فردا شب هم داریم و بالاخره با تمام شرایط و مسائلی که پیش آمد در تاریخ اسلام، ماجرای کربلا و غیره، وجود مبارک سید و ساجدین در صحیفه مبارکه به شدت اصرار دارن که نام پیامبر و نام خاندان پیامبر را آن به آن بدم بدم زنده کنن و جاودان کنن. لذا در همه دعاها، عمده دعاها، مکرر بارها عرض کردم، بالاترین مضمونی که در صحیفه وجود داره همین درود و تحیات بر پیامبر و خاندان اوست، که بعد از اون فاجعه غم‌انگیز کربلا امام میخوان این نام رسول خدا و یاد رسول خدا و خاندان او و اهل او و آل او مشخص باشن که جامعه بدانن چه اتفاق افتاده است، چه مسئله‌ای پیش اومده و عمق فاجعه رو بیشتر درک کنن. و سوم این که جامعه متوجه بشن قدردانی و شکرگزاری از خدا را و رسولش را، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، با نام پیامبر، درود و تحیات بر پیامبر، قدردانی و سپاس خودشون رو برای همه زحمات پیامبر و خاندان او ابراز کنن. خب اینها نکاتی است که در اینجا وجود داره. فرمود پس بنابراین از تو میخواهم که بر پیامبر و آلت درو بفرستی و اسألک اللهم ربنا، و از تو تقاضا میکنم اللهم ربنا، بارلاها پروردگارا. حالا باز هم خواستشون رو نمیگن حضرت. پس اول گفتن که خدایا من از تو تقاضا میکنم که با جودت، کرمت و این خوردی خواسته های ما که درود بر پیامبر بفرستی، و باز میگن و اسألک اللهم ربنا به ان لک الملک و لک الحمد لا اله الا انت الحلیم الکریم الحنان المنان ذو الجلال و الاکرام بدیع السماوات و الارض مهما قسمت بین عبادک المؤمنین. از اینجا وارد خواسته خودشون میشن حضرت، اما باز ملازم فرمایید یه باب دیگه ای رو باز میکنن قبل از رسیدن به خواسته، بعد از درود بر پیامبر، به دنبال اون خواسته خودش رو امام مطرح. این باب چه بابی است؟ این هم باب عجیبی است که باز در ادعیه صحیفه امام آموزش میدن در باب ارتباط با ذات احدیت و دعا، که از مهمترین عواملی که مرتبط میکند انسان رو با حضرت سبحانی اینه که در آغاز دعا انسان المدحه المدحه ثم الدعا ملتفت میشه به اسماء و صفات الهی و یادآوری میکند صفات خداوند رو. بعد از یاد کردن بخشی از صفات الهی، حالا اون مطلبی که دارد با خدای خودش در میان میگذارد. اینجا هم میبینید که امام همین کار. حالا چرا این کار انجام میشه؟ چرا این توصیه میشه؟ خب اینو در قرآن هم میبینیم، اولیاء خدا هم همین کارو میکنن. چرا این کار انجام میشه؟ یک، خود این باب معرفت رو باز می کند. یعنی اگر بنا شد ما قبل از خواستن از خداوند ابتداعاً اسماء و صفات او را به کار ببریم و واسطه بینمون خودمون به خداوند کنیم، پس لازمش اینه که ما معرفتی به این اسماء و صفات داشته باشیم. باید ما در میدان توحید قدم برداریم. تا ندونیم و نشناسیم با کی صحبت می کنیم؟ از که چیزی می خواهیم؟ با چه کسی داریم صحبت می کنیم؟ دعا ما با کیست؟ خواندن ما با کیست؟ خواهش ما و خوانش ما از کیست؟ لذا این اسماء و صفات لازمش معرفته، یعنی معرفت توحیدی ایجاد میکنه که انسان میاد الان میخونم این صفات رو خدمت عزیزان بررسی میکنیم. اینا خیلی مهمه که این اسماء و صفات الهی رو انسان بدون. دوم، وقتی اسماء و صفات الهی رو مطرح میکنیم، اون خواسته‌ای که به دنبال اون با ذات احدیت در میان میگذاریم تحت شعاع اسماء و صفات او قرار میگیره. یعنی نمیشه که انسان این صفات خدا رو بگه بعد یه مطلب بی ربطی رو از ذات احدیت طلب کنه. این کسا نمیسازه دیگه، امکان نداره، عقلی نیست، معقول نیست. پس دوم، خاصیت این که اسماء و صفات الهی رو انسان مطرح میکنه و این ادب آموزش داده میشه در دعا، اینه که تصحیح میشه دعای انسان، در مسیر و مجرای درست و ثواب خودش قرار میگیرد. سوم اینه که خود این اسماء و صفات تمام سرشار از الله و نور و سماوات و الارض است، همه نورانیت است. دلهای انسان برای اتصال با ذات احدیت یک قشرها و غبارهایی و کدورتهایی داره. یاداوری اسماء و صفات الهی و ارتباط با این صفات خداوند موجب زدودن غبارها از صفحه دل میشه عزیزان، و نتیجه آن میشود که میشود بتابد نور جلال و جمال الهی بر جان انسان و این ارتباط برقرار میشه بین انسان و خداوند. این نکته سوم. چهارمین نکته، وقتی این اسماء و صفات رو انسان میگه و احساس میکنه رفت تحت شعاع این صفات الهی، بالاخره دیگه تخلقو به اخلاق الله، دیگه آدمی وادار میشه، ملتزم میشه که بالاخره خودش هم بیاد در مسیر این اسماء و صفات و متخلف به اسماء و صفات الهی باشه. این چهار نکته که باز هم نکات دیگر داره، فعلا بسنده به این میکنم. به همین خاطر امام میفرمایند و اسالک اللهم ربنا، من از تو میخواهم پروردگارا، به ان لک الملک، به این که یک صفت الهی اینه که خداوند دارای ملک است. قل اللهم مالک الملک، به ان لک الملک و لک الحمد و الحمدلله رب العالمین، تمام ملک از آن توست و تمام حمد از آن توست. خب خداوند تمام ملک رو دارد، یعنی تمام اختیار وجود به دست ذات اوست و هیچ تردیدی در این نیست. ذاتی که ایجاد کرده است، آفریده است، میبرد، یبدأ و یعید، ایجاد میکنه، از میان میبره، اعاده میکنه، پس تمام اختیار همه به دست اوست و او عرض به خدمتون الملک القدوس است، الملک است، با تمام قدرت و اقتدار و دارندگی است. اما به دنبال اون فهمان لک الحمد، خب اینجا باز در تفسیر اشاره کردم، الان در دو این اسم و صفتی که اشاره کردم الملک القدوس گفتیم، نوعاً در میان انسان‌ها این تجربه وجود داره، این تجربه تلخ وجود داره که هر کجا که قدرت دیده شده در حد بالا، کم پیش اومده که با این قدرت پسندیدگی و شایستگی هم باشه. نوعاً باب سوء استفاده هم از قدرت در میان انسان‌ها باز شده است. اما جایی که ملک باشه و تمام این ملک حمد باشه و ستایش و پسندیدگی باشه، یعنی الملک القدوس، این اختصاص به کی داره؟ به حضرت احدیت داره و این الگوی الهی است که خداوند بین بندگانش نشان میده که اگر به مقامی رسیدید، به ملکی رسیدید، باید الولی الحمید باشید، باید پسندیده باشید در ولایت و ملکتون، و لا در مسیری که خداوند میخواهد قرار نمیگیرید. لذا امام اشاره میکنند به ان لک الملک و لک الحمد، خدایا به این که تمام ملک از آن توست و حمد از آن توست، لا اله الا انت و هیچ معبودی جز تو نیست، لا اله الا انت. باز اشاره میکنند به دو صفت دیگر عجیب، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، دو به دو میاد این صفات. خب کلمه حلیم در مورد انسان‌ها به چه کسی گفته میشه؟ حلیم به چه انسانی میگیم؟ به انسانی که وقتی که یه امر ناپسندی براش پیش میاد که زمینه اینه که غضب کنه، غضب نمیکنه. وقتی انسان‌ها یه کار ناپسندی پیش میاد و دیگران ممکنه تو این شرایط غضب میکنند، انسان اینجا صبورانه با نهایت تعقل و عقلانیت خودش رو کنترل میکنه. اصلا کلمه حلیم ریشه اون از ریشه حلم میاد و حلم، حلم و حلم به معنای عقله، صبر عاقلانه، تحمل عاقلانه رو حلم میگیم. حلیم انسانی که چه این حالتی رو داره، وقتی که یک امر ناخوشی براش پیش میاد زود انسان ها اینطورن که به هم میریزن، منفعل میشن، اعتراض میکنن. عصبانیت ها و غضب های ما کی شروع میشه؟ جایی که کار موافق دلمون انجام میده دیگری یا مخالف ما. وقتی یه کاری مخالف ما انجام میده ما هم برمیافت آشفته میشیم و چه میکنیم و چه نمیکنیم. در مورد انسان این گفته میشه. اما در مورد ذات اهدیت حلیم یعنی چه؟ یعنی خداوندی که عجله در عقوبت و انتقام نسبت به مذنبین، گناهکاران و بندگانش نداره. یا من لا یعجل بالعقوبه، این میشه با یا حلیمن. در بندهای پایانی جوشن کبیر شبهای قدر اینجا همیشه میخونیم یا حلیمن لا یعجل، یا جوادن لا یبخل، ای حلیمی که هرگز عجله نمی کنی. یعنی فرصت میدی به بندگانت، نه اینکه تاپ پاشونو کج گذاشتن انسان ها سیستم حذوی حذفشون کنن. ذات اهدیت نه، شیطان هم که باشه میگه فانذرنی، میگه باش انک من المنذرین، تو هم مهلت داری حتی شیطانی. این فرصت دهی خداوند به بندگانش. فرمود الحلیم، خداوندی که در نهایت حلم با بندگانت برخورد میکنی. اما به دنبال اون فرمود الکریم. خب بالاخره باز اجازه بدید با همین بیان انطباقی بگم، تطبیقی بگم بهتره. بالاخره ما میبینیم یه انسانی که حالا یه بدی در حقش میشه و یه کاری میشه، اما این تعجیل نمیکنه و این برخورد حلیمانه میکنه. اما بالاخره فردا که میگه طرف رو بگن اسمش رو ببرن، میگه ولش کنید فلانی رو، سقط عن عینی، از چشمم افتاد دیگه، با ما دیروز کسی که حرف زده من چی بگم در موردش امروز، رها کنید فلان، اسمش رو پیش من نبرید. اما الحلیم الکریم، خداوندی که با همین بندگانش که در حق اونها حلم میورزد، کرم هم میورزد با اونها، یعنی رهاشون نمی کنه. یه وقتی در باب مکارم اخلاق عرض کردم، گاهی ما یه کسی رو عفو میکنیم، بسیار عالی، میگن کافی نیست، صف هم بکنید. صف یعنی چه؟ یعنی همون مطلبی که الان گفتم، از دلتون هم بریزید بیرون. اگه فردا دیدیدش یادتون نیاد این اون کسی بوده که ها ما همینو بخشیدیم، خاطرتون هست من از این گذشتم، نمیشه. این صف نیست، صف اونه که تمام این خاطره از دل پاک میشه، با قول این دوستان فرمت کامل بشه دیگه، کاملا این حذفش کنیم و چیزی نماند، این میشه صف. میگن این کمه، یه پله بیاید بالاتر تا بشید دارای مکارم اخلاق. اون کسی که عفوش کردید، صفش کردید، حالا الان پروندهش اومده پیش شما، فردا نیاز به شما داره، سراغ شما میاد همین فرد، حالا چه برخوردی میکنید؟ اینجا اگر ولی عفو ولی یصفه علا توهبون یغفر الله لکم، اگر اومدی دست رو باز کردید و مشکلش رو حل کردید، دیگه شما در اوج مکارم اخلاقید. اینجا اقتدا کردید به صفات جلال و جمال الهی که الحلیم الکریم، همون بندگانی که با خدا جنگیدند، همون بندگانی که خدا در حقشون حلم ورزیده است، در حق اونها کرم هم میورزد ذاتش، با اونها کریمانه هم رفتار میکنند و بازی بندگان رو زیر پوشش خودش قرار میده. لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم. فرمود لا اله الا انت الحلیم الكریم. بازم ادامه میدن امام از این صفات، هنوز نمیگن خواسته خودشون رو. الحنان المنان. خب چه لذتی داره بدانیم این اسماء و صفات زیبا و قدسی حضرت اهدیت رو بهتر به. الحنان از ماده حنین میاد، اون حالتی که مادر نسبت به بچهش داره دیگه. اینا رو با هم باید گفت و کاملا آزادانه میتونیم بگیم، ملاحظه‌ای نمی کنیم، چون نسبت به ذات اهدیت واژه خود خداوند به کار برده. بچه داره گریه میکنه، مادر از در وارد میشه، چه حالتی، چی میگه اون مادر وقتی به طرف بچهش حرف میدوه؟ اون مادره، اون حالت رو میگن حنین، اون حالتی که مادر میده به دیگه، در به تعبیر ما قربون صدقه میره، تصدقت برم مادر، یه ناله میزنه مادر، اون ناله رو میگن حنین. حنان کسرت این رو میرسونه،
ذاتی که نسبت به بندگانش حنان است. یعنی این توجه و مهرورزی این چنینی همراه با شفقت رو در اوج به بندگانش دارد. الحنان، المنان. کلمه منان از ماده منه به معنای انعم میاد، نعمت بخشی. اما به نعمتهایی میگویند کلمه من رو، النعم الجسیم، نعمتهای النعم الجسیمه، نعمتهای خیلی سنگین جدی. المنان، خداوندی که بسیار بر بندگانش نعمتهای مهم و سنگین عنایت میکنه. یعنی وقتی خداوند حنان میشه در کنارش چی میشه؟ منان. وقتی اون مهرورزی و شفقت الهی است، این خالی نیست فقط مثل ماها که به کسی محبت داریم، دلسوزی براش داریم، هرچی هم بخواد براش گریه میکنیم. اما اگر یه وقتی چیز دیگه فراتر از اونم بخواد، دیگه گرالحمدی بخواهی صد بخوانم برای لقمه ای در گل بمانم، اما دیگه اونش از ما بر نمیاد. دیگه این حرفا رو نگو که محبتت از دلمون میره. الحنان المنان، خداوندی که حنان است و منان است. الحنان المنان، ذل جلال و الاکرام، خداوند. خب این صفات، این حنان بودن و منان بودن خداوند از سر حاجت، نه ذل جلال و الاکرام، خداوندی که دارای تمام جلالت و بزرگی و شکوه است و دارای تمام عطا و کرم است. بدیع السماوات و الارض، کلمه بدیع سهزار دارید، ابداع یعنی امر نو، یعنی نوآوری. خداوند آسمان و زمین رو بدون الگوی قبلی آفریده است. مثال و نمونه قبلی نبوده که بر اساس اون عمل کند. نقشه ای نبوده که ذات احدیت بر اساس اون نقشه بسازد. ایجاد میکنه ذات احدیت، انشاء میکنه. بدیع، نوآور است بدون مثال. بدیع السماوات و الارض، تمام موجودات رو، همه رو ذات احدیت انشاء میکند و یک جا میآفریند بدون هیچ الگوی قبلی و نشان قبلی. بدیع السماوات و الارض. خوب، حالا از اول فرمود فاسألک بجودک و کرمک و حوان ما سألتو که علیک انت سلیه. این درود بر پیامبر. بعد پروردگارا، اللهم ربنا، تو دارای ملکی، حمدی، لا اله الا انت، حلیمی، کریمی، حنانی، منانی، ذوالجلال و الاکرامی، بدیع السماوات و الارض. حالا امام میرسن به خواستشون. به لحاظ ادبی این مفعول دوم فاسألوکه است. از تو میخواهم. چه میخواهم با تمام این اسماء و صفاتی که ذکر کردم؟ اینو از تو میخوام. مهما قسمت بین عبادک المؤمنین، هر چی رو که خدایا امروز در این روز مبارک، در این وقت مبارک، در هر زمان مبارکی که تقسیم میکنی بین بندگان مؤمنت و میدی به بندگان مؤمنت، حالا این چیزهایی که تو میدی به بندگان مؤمنت چیه؟ بحث مؤمنینه دیگه، دوستانه. من خیرن، هر خیری که بهشون میدی. خیر رو امام چی میگن؟ مطلق. خیر وقتی که از سوی خداوند است، هم خیر دنیاست هم خیر آخرت است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. و بالاخره در همین دعای شریف و ذکر شریف تعقیب ماه رجب هم خیر دنیا و خیر آخرت رو میگیم دیگه. من خیرن او عافیتن، خدایا هر چرا که بین بندگان مؤمن تقسیم میکنی از خیر. او عافیه و عافیت، این آب معنای واو، عافیت. عافیت استعذار دارید که بیشتر جامع، یعنی هم سلامت و صحت و اینها رو تقسیم میکنیم. میگیم صحت مال جسمه، سلامت مال روحه، اما عافیت هر دویه، یعنی جسم و جان مطلق. باز عافیتن او برکتن، همون برکتی که توضیح دادم، آنچه را که میدی به بندگانت از خیر، عافیت، برکت. او هدن، هدایت. از بهترین نعمتهایی که خداوند به بندگانش عنایت میکنه هدایت. یا رسول الله، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. شما نمیتونی هر کی میخوای هدایت کنی، این خداست که هدایت میکند. هدایت امر الهی است. هدایت او عمل به طاعتک، یا هر توفیق عمل به طاعتت رو که میدی
مشخص میشه اینم یه امر الهی است و ما توفیقی
الا بالله. اگر ما عمل به طاعت الهی بخوایم، این توفیقش رو از خداوند باید طلب کنیم. واقعا این توفیق الهی است، اسباب رو خداوند جفت و جور میکنه، چه معرفتش رو، چه اراده قویش رو، اینا رو باید بخوایم. خداوند تقسیم میکنه بین بندگان مؤمنش. او عمل به طاعتک، او خیر تمن بهی علیهم، و هر خیری که با اون خیر بر اینها نعمت میبخشی و منت بر اینها میدهی و نعمت میدهی، که تهدیهم بهی الک، همه اینها رو که میگن امام، خیر، عافیت، برکت، هدایت، عمل به طاعت، خیر همراه با نعمت، اینها زمانی خیرند، اینها زمانی نعمتن پروردگار من، اینو میفهمم که تهدیهم بهی الک، که اینها بندگان تو رو به سوی تو هدایت کنند. اینو باز در تفسیر بارها و بارها گفتیم عزیزان، خیر زمانی خیر هست که منتها الیه اون پروردگار باشد. از مصادیق خیر چیه؟ مال و ثروت. انه لحب الخیر لشدید در قرآن. زمانی مال و ثروت خیره که منتها الیه اون خدا باشه، ما رو از خداوند جدا نکنه این ثروت. پست و مقام زمانی خیر است که ما رو از ذات هدیت جدا نکنه. نه بازوی توانا و قدرتمند، مشت قوی محکم، زمانی خیر است و نعمت الهی است که ما رو به خداوند هدایت کند، ما رو از ذات هدیت جدا نکند. زن، شوهر، فرزند، هر چه رو که بگید، ولو علم رو بگید، علمی که کار به اونجا میکشد که وَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، پیامبر موسی بخوان، حالا به پیامبر اینجا گفته میشه ماجرای اون عصر، بخوان بر این حال نبه اون کسی که دادیم بهش آیاتمان را، بلعم با اور را، اما فنسلخ منها، آی نتونست درست از این آیات و این علوم الهی بهره برداری کند، به یه کبری، به یه جبروت و به یه عجبی رسید که در مقابل موسی کلیم هم ایستاد، در مقابل حجت خدا هم ایستاد و کار به اونجا کشید که مثله که مثل الکلب، مثال او مانند سگ است، که نزدیک اون میشی لهله میکنه، دورش میشی لهله میکنه. و این کسیست که با علم، علم این براش، اونم علمی که آتینا هم این آیاتنا، علمی که همراه با آیات الهی است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، کسانی که ایمان آوردید بعضی از این زن و بچهاتون دشمن شمایند، همین لیلی و مجنونتون، همین هایی که اینطور تصدق قربان صدقتون میشن و غیره میشن، اینا دشمن شما، یعنی اینها شما را به سوی خداوند هدایت نمی کنن، عامل تضعیف ایمانتونن نه تقویت ایمانتون. زن و فرزندی که انسان را از خدا جدا می کند، عدو انسانه، نه محب انسان، نه دوست انسان. فرمود وجود و مبارک امام چقدر ظریفه. ببین اینا دعاست، اینا چیه؟ دنیای معرفت رو داره باز میکنه سید و ساجدین. تمن بهی علیهم، تهدیهم بهی الک، پروردگار و هر خیر و عافیت و برکت و هدایتی که خیری که نعمت میگذاری به سبب اون بربندگانه، و تهدیهم بهی الک، و با اینها به سوی تو هدایت میشه. او ترفع لهم عندک درجتن، این نعمت هایی که، این چیزهایی که موجب میشه درجه اینها و رتبه اینها در نزد تو بالا میآید. او ترفع لهم عندك درجتن، او تعطیهم به خیرا من خیر الدنیا والآخره، و تمام اینهایی که موجب میشه با اینها بندگان تو با این عافیت و برکت و غیره میتونن خیر دنیا و آخرت رو برای خودشون جلب کنند. خب حالا پروردگار فاسألو که، از تو تقاضا میکنم، مهما قسمت، هر چیزی رو که در این روزها و ایام و مبارک به بندگان مؤمن خودت قسمت کردی بینشون، خیر و عافیت و برکت و آنچه به سوی هدایت تو میرسند، حالا تقاضای امام چیه؟ ان توفر حظی و نصیبی منک، توفر از ماده توفیر، توفیر نیشی؟ وافر، میگه آقا من علاقه وافر به این کار دارم، یعنی چی؟
یعنی خیلی زیاد.
انت وفر، خدایا فزون کن و زیاد کن حظ، بهره و سهم من رو از آن. این دیگه دعا اینه. با تمام این مقدماتی که ملاحظه فرمودید امام شروع کردن، با تمام اون به صحنه کشیدن نام نبی مکرم، با تمام اون اسماء و صفات الهی و با بیان این که خدایا اون چرا که میدی و قسمت میکنی اینهاست، طبیعی است که از تو هدایت، از تو خیر است. خدایا خواسته من اینه که سهم من رو بیشتر قرار بده، توفیر کن در سهم من، انت غفر حظی و نصیبی من، بهره و نصیب من رو از تمام این فیوزات و عنایاتی که بر بندگانت میکنی ای صاحب این اسماء و صفات حظ من رو فزون کن. و اسألک اللهم، و باز مجدد، و اسألک اللهم بأن لک الملک والحمد لا اله الا انت. من ساعت از دستم رفت، میخواستم ادامه بدم، فکر میکنم دیگه نمیشه چون تذکر پایانی هم داری، محضرم بارکتون، پس تا اینجا موند. و اسألک اللهم بأن لک الملک والحمد لا اله الا انت ان تصلی علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. باز امام یه پرده دیگه ای رو باز میکنن، یه پله دیگه ای رو بالاتر در دعا آموزش میدن که انشاءالله خدمت عزیزان میخوانیم و فردا شب، شبهای آینده خواهم گفت. عزیزان این رو اخیراً در جمع خصوصی دوستان میگفتم، ابایی هم ندارم در جمع عزیزان میگم، همه دوستانی که میشنوند و در بالاخره آینده خواهند شنید، به تمام معنا عرض میکنم معتقدم الان بنده مهمترین و بالاترین راه وصول به حقایق نیایش، اتصال و دعا حضرت احدیت است. استوارترین راه برای وصول به حقایق نیایشی است که به معنای واقعی دعاست، همون دعایی که این بزرگ انسان الهی داره آموزش میده. انشاءالله شبهای آینده باز در این جهت محضر بارکتون بیشتر سخن خواهیم گفت. خب امشب شام غم‌انگیز شهادت وجود مبارک عبد صالح حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و علیهم السلام است و من کوتاه فقط چون دیگه شاید فرصت چندان نباشه دو سه جمله کوتاه عرض میکنم از وجود مبارکشون به مناسبت شهادت بعد هم و تمام. این جمله تکان دهنده حضرت صادق علیه السلام در حق فرزند بزرگوارشون خیلی جمله عجیبی است که فرمودن ان ابنی هازا، این فرزندم، اشاره کردن به حضرت موسی بن جعفر، ان ابنی هازا لو سألته اما بین دفته المصحف لعجاب کفیه به علم، هر چی میخواد بین دو صفحه، بین دو جلد قرآن، یعنی از مجموع آیات قرآن، از او بپرسید که با تمام علم الهی پاسخ شما را بدهد و بشنوید. و عنده علم الحکمه، تمام حکمت نزد اوست، و الفهم، تمام فهم به حقایق الهی نزد، و سخا، سخاوت خداوند در وجود او قرار داده است، و المعرفت به ما یحتاج علیه الناس فی مختلف و فیه من امر دینهم، هرچی مردم نیاز دارن در امر دینشون همه رو خدا در وجود این فرزند من دانش اون رو قرار داده است. خب این مقام علمی که پدر این گونه یاد میکنن، خب حالا این مقام علمی جمع میشه با اون مقام خضوع در پیشگاه خداوند، اگر نباشه اون خاکساری در پیشگاه حق که اون علم داده نمیشه به کسی. اللهم انک تعلم، دیگه تو اون شرایط خاص که حضرت قرار داشتن زمزمه میکرد، نجوا میکرد، اللهم انک تعلم عنی تا لما کنت اسألک ان تفرقنی لعبادتک، خدا خود میدونی که من مدت ها منتظر کنج خلوت بودم که با تو راز و نیاز کنم، اللهم وقد فعلت فلک الحمد علی ذلک، خدا این کار رو برام انجام دادی و این ظلم المتامیر رو برای من فراهم کردی، تو را سپاس میگویم که در این کنج ظلمتکده زندان میتوانم با تو گلستان بسازم و چنین کنم و چنان کنم.
و بالاخره عرض به خدمتون، حالا من بگذرم از یه جاهای دیگه رو بگم خدمتون و به در ادامه همین حال عارفانه، خب بالاخره حال حضرت این بود که بیشتر اوقات خودشون رو حدس حفظن کیفیت تلاوت هیل القرآن و کانت قراعته حزنن فعضا قرعه فکنهو یخاطب و انسانن، قرآن رو که میخوندن دقیقا اون حالتی بود که خداوند داره خطابش میکند و اون قرآن رو داره میخونه، یعنی مستقیما گویا داره وحی رو میخواند دریافت. انه کان یبکی من خشیت الله حتی تغزل کریمته و شریفه من دموع عینی. دیگه وقتی این حالات عرفانی دست میداد تمام محاسن و صورتشون تر میشد از اشک دیدگان نازنینشون. و بخه در روش هم بسیار زاهدانه دخل تو علی فی بیت الذی کان یصلی فیه، وارد اتاق مناجات حضرت شدم، محلی که عبادت میکردن اتاقشون، فعضا لیس فلبت شی انسه و خصفتون و سیفون معلقون و مصحفون، دیدم یه حسیره یه قرآن یه شمشیر ماویخته به دیواره، هیچی دیگه توی این اتاق من دکوراسیونی ابزاری ندیدم دور بر وجود و مارکش. اجمع المورخون انه انفق جمیع ما عنده علیهم کل ذلک فی سبیل الله لم یبتغ من احد جزءا ولا شکورا، بارها و بارها مانند بقیه آبا کرامشون مورخان اجتماع نظر دارن که ایشان بارها تمام اموال خودشون رو تقسیم کردن، هرچه داشتن تقسیم کردن و به کسانی هم که میدادند از اونها نه تشکری میخواستن نه سرخم کردنی نه دست بر سینه نهادنی. و عرض به خدمتون و لهذا کان یخرج فی غلس اللیل البهیم، بسیاری اوقات دیگه از کارهای ثابتشون این بود که شبهای تیر و تار مانند جد بزرگوارشون و آبا اکرامشون رسیدگی میکردن به نیازمندان پیرامون خودشون به این شکل در حالت خفا و مخفیانه. و آخرین جمله رو عرض کنم محضر مبارکتون، بله الان از حلم گفتیم و از ویژگی های این وجود مبارک همینه دیگه، یا بنیه انی موسیکم به وصیت فمن حفظها لم یزع معها، یک وصیتی بهتون میکنم، توصیه میکنم فرزندانم به شما که اگر این کار رو بکنید هیچگاه ضرر نمیبینید، همیشه در اوجید، کم نمیشه شخصیتون. ان اتاکم آتن فاسمعکم فل اذن الیمنا مکروهن، اگر یکی اومد تو گوش راستتون یه حرف بدی گفت، دقت کنید چقدر ظرفیت میخواد، ثم تحول الى الاذن اليسرى، بعد اومد گوش چپتون راستتون گفت، حالا اومد چپتون، فاعتذر، یه ناسزایی بهتون داد بیخ گوشتون هم اومد گفت که دیگه شک ندارین شنیدید، حالا اومدی گوش دیگه تون گفت آقا ببخشید عذرخواهی میکنم یه حرف رو زدم، فاعتذرم و قال لم اقول شیئا، من هیچی نگفتم ها به شما، فقبلو عذره، بپذیرید و بدونید این نبوده که گفته، اینطور نگاه کن. اصلا تصورشو در مورد خودمون میتونیم بکنیم چنین حالتی رو و این ارتباط رو با بندگان خدا؟ عجیبه عجیبه. فرمود که دیگه یک کلمه ی حضرت، ببینی این تو وجود مبارکه، ما هزار جور موعظه و نصیحت میگیم میکنیم میشنویم اثر نمیکنه، اما یک کلمه گاه حضرت میگفت زیر رو میکرد. اون ماجرای بشر حافی رو شنیدید دیگه، خدمتکار اومد دم در، مجلس بادگساری بود غیره بود، اومد خاکروبه ها رو بریزه، این ظرفاشون رو بریزه پشت در مثلا فلان اینا، حضرت این کار کردن فرمودن صاحب این خانه حره یا عبده؟ این خدمتکار نگاه کرد گفت نه این حره، گفتم بله معلوم حره، عبد نیست این و لا چنین نمیکرد. دیدی ایستاده سرصدا میکنه فرمودن صحبتی کرد و بعد بش نگاه کرد سامپونه بهش تو حیات، گفت چی بود؟ گفت یه کسی بود این جمله رو گفت، تموم شد. خود چه رساند انتهای کوچه انداخ خودش رو بر قدوم مبارک حضرت موسی بن جعفر. و بعد چی شد در تاریخ به جای رسید که میگن ما اخرجت بغداد اتم و عقلن ولا احفظ للسانه من مشرب نلحارس، شد تمام وجودش کانه فی کل شعرت من و عقلون، گویا هر دانه موی سرش عقل بود. به اینجا رسید از یک تلنگر و تحول عرض به خدمت به یکی دیگه. حضرت ایسا گفتن یا ابا علی ما احب الی من ما انتره، این وضعیت تا رو من دوست ندارم. و اثر رنیبه به من گفتن یه چیزهایی رو الا انه لیست لکه معرفتون فتلو بالمعرفه، مشکل تو بابا اینه که معرفت نداری، برو دنبال معرفت تا این حالاتو نداشته باشی. بعد گفت چیکار کنم؟ فرمودن تفقه فتلو بالحدیث، برو دنبال فقه، دانستن حدیث غیره فلان. بعد از جایی سر داره بود که دیگه براش صفحاتی می نویسن که این کی بود چی بود و به چه مرتبه‌ای از علم و دانش دست پیدا کرد. نفس حق ولی خدا یه جمله یا اون زیر رو می کرد انسانها را، این حجت الهی. تمام عرض بنده و ماننده امروزی دیگه. خب بالاخره می دانیم تنها حجت خداوند در میان ائمه علیهم السلام که سجن رفت. حبس بله، ممکن حضرت عسکری هم بالاخره حبس خانگی داشتن، حضرت هادی حبس خانگی داشتن، اما زندان رفتن فقط مال کی بوده؟ مال حضرت موسی بن جعفر بوده که یحمل من سجن الى سجن، حالا 4 سال 7 سال حتی تا 14 سال. این زندان ها، اونم نه زندان های معمولی که الان اشاره کردم. وقتی انسان واقعا جرأت نمی کنه اینها رو بگه، ولو میگن ارباب مصیبت، اما سخت واقعا گفتنش که السلام علی المعذب فی قعر السجون. قعر یعنی زندان های تو دل زمین بوده، نه زندان های روی زمین. فی قعر و ظلم المتامیل، هیچ نوری هم درش نبوده. و ظلم المتامیل، ظلمت محض و ظلم المتامیل. عادی هم نبوده، زندان با اعمال شاقه بوده. ز ساق المرزوز، به ساق پا هم حلقه زدن، آهن بستن، به حلق القیود. اما دیگه کار هم به جایی رسید بعد از مسموم کردن وجود و مبارکشون و جان دادن. این هم باز از ویژگی های این امام و امام که سه امام و سه حجت خدا این طور شدن. یکیشون حضرت موسی بن جعفر که جنازه رو آوردند روی جسر بغداد، پل بغداد گذاشتند که مردم ببینن بگن آقا ایشان خودشون فوت کرده، مرده و این عادی بوده. و صدا می زدن این موسی بن جعفر و این جمله رو می گفتن هازا امام رفزه، این امام رافضیان است. 3 شبانه روز بدن مبارک امام رو اونجا نگه داشتن. این در مورد حضرت جواد الائمه داریم و در مورد جد غریبش سید و شهدا که 3 شبانه روز بدنشون بر ریگ داغ کربلا بود. 3 شب تا اینکه اون سلیمان ابن جعفر المنصور اومد و بالاخره اون بس دید خیلی اوضاع خراب بود دیگه. اومدن شیعیان اومدند و بدن رو گفتن من اراد ان ينظر الى، هر کسی که میخواهد طیب ابن طیب طاهر ابن طاهر رو ببیند بیاد در مراسم تشییع. و دیگه مانند امروزی بدن مبارکشون در مقابر القریش دفن شد. سلام و درود الهی بر این امام همام باد. خداوند توفیق پیروی و حرکت در مسیر او را و تأسی به سنت او را، به سیره او را، به دانش او را، به مکارم او را، به همه ما عنایت و کرامت بفرماید انشاءالله و ما را از شیعیان و موالیان حضرتش قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.